الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ایام شهادت و سوگواری امام جواد علیه السلام رو به محضر همه عزیزان تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که خدای متعال ما توفیق بده در اتباع خوبی، پیروان خوبی، رهبران خوبی برای مدرسه اهل بیت باشه. این مناسبت ها و ذکریاتی که در طول سال میگذره بر ما نقاط توجه و دقتیه که باید نسبتمون رو با اهل بیت علیهم السلام، معرفت و شناختمون رو از اهل بیت علیهم السلام و نوع بهره‌گیری که از اون بزرگواران داریم که این فرصت ها میتونیم بشناسیم. خب برای عموم مردم اینها تذکرات خوبیه، برای ما طلبه ها به طور ویژه باید مورد توجه و اهتمام بشه. یکی از چیزهایی که من خیلی نسبت بهش قصه میخورم و دیگرانه به حال خودم قصه میخورم اینه که ما یکی دو تا جمله رو تو طلبگی یاد گرفتیم، همون بدایات که یاد میان یاد میگیریم که اهل بیت همه نور واحدن، بعد هم که بحث فقهی و اصولی و اینها میکنیم بالاخره همه رو سرجمع میبینیم و خیالمونم راحته که بالاخره ما داریم در مدرسه اهل بیت تلاش میکنیم و کوشش میکنیم. غافل از این که یک تاریخ عظیم 250 ساله ای مقابل روی ما قرار داره که ما همینطور سرسری و ساده داریم از کنارش میگذاریم. اگه به نسبت همین بحث خود ما بخوایم راجع بهش توجه و نگاه داشته باشیم، با قرن اول هجری یک دوره تاریخ تشریع اساسی است که تا حالا من کم دیدم، نادر. مرحوم علامه عسکری شاید بعضی از کارهاش به اون معالم مدرسه، مرحوم عبدالهادی فضلی یک خورده در اون تاریخ تشریعش با این زاویه که سیر تطول و تحول استقرار شریعت در جامعه اسلامی توی این دو قرن نزد شده شکل گرفته. خب هر معصومی و هر دوره ای یک ویژگی هایی داشته، یک بخشی از اون معارف اهل بیت، معارف حقیقی اسلام عزیز به واسطه معصومی از حضرات معصومین علیهم السلام مستقر شده در جامعه، القا شده، به مخاطب رسیده. ما در همین حد که بالاخره این امام معصوم کی به دنیا آمد، کی به شهادت رسید، چند تا بچه داشت، بالاخره یکی از بچه هاش هم امام بود و او چند تا بچه داشت، او کی به دنیا آمد، در همین معرفت‌های عادی عموم مردم شریکیم بیشتر متأسفانه. جا داره که یه خورده توجهمون رو بیشتر کنیم این به طور ویژه، به طور جدی، مخصوصا برای حضرات آقایان که به خوشور قراره بخونن دیگه، درسته؟ صدا نمیاد. برای حضرات آقایانی که میخوان فقه و اصول بخونن اقلن با همین زاویه فقه و اصول خودمون ببینید تو قرن اول هجری رو، تاریخ تشریع رو، متاسفانه نویسندگان تاریخ تشریع عمدتاً و عادتاً از عامه بودن و اونجای آدم بیشتر از همه داغدار میشه که میبینه شیعه ها هم دارن از همون ها کپی برداری میکنن و تاریخ تشریح به خوردمان میدن و اونجایی بیشتر داغدار میشه که ببینید چقدر حقایق و معارف وجود داره به نسبت فقه و شریعت در دو قرن اول هجری که بعض از ابناء عامه به عمد و برای توجیه رویکردهای عمومی که توسط حاکمان و دورمداران و اصحاب قدرت شکل گرفته، اینها رو کنار گذاشتن، به اشاره بهش نکردن و ظاهراً خیلی تو ماهام غیرت شیعی پیدا نمیشه که بریم در بیاریم اینها رو استخراج بکنیم و ارائه کنیم و بحث کنیم و دقت کنیم. خیلی احساس نیاز نمی کنیم. حکایت ما شده حکایت ماهی که داخل آبه. خب ما 14 تا معصوم داریم الحمدلله، اونا یه معصوم بیشتر ندارن. بیچاره ها بدبخت ها مجبورن دست به دهان صحابی بشن، چکار کنن چکار نه. خب ما 14 تا معصوم داریم، چکار کردیم؟ به اندازه همون یک معصومی که اونا براش کار کردن، خب برای 14 معصوم همون کار نکردیم. که نه در دسترس بودن معرفت، در دسترس بودن بیانات، گزارش ها و احادیث صادر از اهل بیت علیهم السلام یه خورده خیال ما رو راحت کرده. خب هستی که از رو همین نگاه میکنیم احکام دست مردم میدیم تمام میشه میره، در حالی که شاید بشه گفت 1000 اون چه که از معارف اهل بیت، از فقه اهل بیت، همین فقهی که 1000 دارن فقها براش زحمت میکشن، شاید میزان معرفت ما بعد از این تلاش 1000 به نسبت داشتمون 1 به 1000 باشه. یک آمار عجیبیه. به من خورده نگیرید، شاید از این شیوه بیان کمتر بشنوید، ولی خب من چون دو قرن اول هجری رو خیلی مفصل دیدم رو این چیزای خورده حساسم. الغرض این که خواهش من اینه که این ایام موالید و وفیات و مناسبت‌های مذهبی ما در امامیه، میلاد هر امامی هست، شهادت و سوگواری هر امامی که هست، یه مقداری توجه مون با همین زاویه‌ای که دارید کار می‌کنید، همین چه اصولی که دارید کار می‌کنید. ببینید این امام هم در عرصه تاریخ تشریع در تثبیت فقه و شریعت چی از خودش به جا گذاشته، چه تفاوتی با ما قبلش داره، چه تفاوتی با ما بعدش داره. اون نقاط کلیدی و حساس رو کم کم اینا به دست میاد، کار خیلی سختی نیست. علی حالا انشاءالله که به برکت اهل بیت علیهم السلام خدا متعال به ما توفیق فهم بده، توفیق معرفت بده، توفیق ماندن در مسیر اهل بیت بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من که صدام میرسه که آخه این در گوش من خیلی چیز میکنه، صدا میده، صدا شما به من نمیرسه. خب عرض کنم خدمت آقایان که اون چه که دوستان به من فرمودند اینه که حضرات آقایان اصحاب اخوه اصولن و سطح 2 رو قرار آغاز کنن. درسته؟ خیلی خوب، یعنی همه مظفر خوندن و لمعه. قدیم آقایان میگفتن که کسی یک دور خوب روضه شهید رو بخونه بهش اجازه اجتهاد میدادن. چی میبینید تو خودتون؟ قدیم ها این کار میکردن، بعضی از آقایان این کار میکردن. آماده اید یا نه؟ عرض کنم خدمت شما که دوستان از باب قحط الرجال از من خواستن که بحث تاریخ و اصول رو با هم دیگه یک مروری بکنیم. قضا قضا این بحث خیلی مهمیه، منتها بیشتر یه خورده با هم آشنا بشیم. یک 10-12 روزی ظاهرن باید منو تحمل کنیم، این فرصت رو با آشنایی شروع کنیم شاید بهتر بشه. من که محمد حسن حکیمم در خدمت شما هستم، باعث افتخاره که در محضر آقایان اهل علم و اهل فضل باشیم. آقایان هم اگر مایل باشن. من دوستان رو اقلن من اسمها یادم نمیمونه ولی اقلن به قدر سلام علیکم اسم آقایون رو بدونم. حالا بعد میپرسم وسطی جلسه اگه خواستم چیزی بگم از کن اسماتون دوباره میپرسم ولی با هم آشنا بشیم. و بفرمایید که راجع به تاریخ و اصول چی تو ذهن آقایون هست، چی میدونن؟ سید نداریم تو جلسه؟ و بعد هم سعادات مجلس شروع کنیم. بفرم پیدا نیست، من پیدام، شما هنوز پیدا نشدید. من که نباید الان لباس بپوشید، چرا همه پیله بازید؟ بفرم اسمشون میشه یه بار دیگه فهم؟ آقای حسینی عزیز. تاریخ اصول سید رو بفهم؟ چطور بوده این شما بسید؟ بلند بلند صحبت کنید چون من واقعا نمیشتمم، این خیلی صدا میده تو گوش من. باید جامون عوض کنید من برم اون برداشی. نه همین ارزم اینه که از سالی این رو از کجا به دست آوردی؟ اساتید نگفتن این مطلب از کجا استفاده میشه؟ خیلی خطرناک شد ولی ما خودتون رو معرفی نکردیم. بفرمایید. مرشدین خیلی خوب. پس از ناچاری دست به اختراع زدن. خیلی خوب. ولی منظور آقای نبود، شما منظور تنید بود؟ نه شما چیز دیگه دست بود. خب از تاریخ راجع به تاریخ اصول غیر از این چی؟ چه آورده ای برای ما دارید؟ اینا رو آقای آبادی میگفت؟ استنباط های بعد از لمعه است. وقت چی بود بحث آقای آبادی؟ یه دوره تاریخ اصول بود مال مقدمه همین دست خارجی شد. اینا رو جداگانه جایی گفتن؟ خیلی خوب دست شما دارد از دست آن نه هم برکم خوب
Thank you. خیلی از این
حالا کسی اگر کتابی راجع به اصول تاریخ اصول میدونه میشناسه اینا خوب اشاره کنه، اگه چیزی دیدی تو ویترین کتابخونه ها ولو پشت پنجره یه جایی اینا رو هم بگید خوبه. یه غیر از این چی خوندیم؟ این مال کی بود این مقاله؟ نه، نویسنده این مقاله تا شما پیدا کنید ما با آقا آشنا بشید. سلام علیکم احمد الله. آقای زلفقاری راجع به تاریخ اصول چی خوندید؟ چی میدونید؟ چی؟ مثلا؟ تاریخ علم اصول شما جا موندید آقا. خب میشه یه بار دیگه از اول بلندتر؟ سلامت بشید. آقای پور عباس
مقدمه
بعد از فهم از فهم از فهم از فهم از فهم از فهم
چی اسمش؟ شما هم این رو دوست دارید؟ نه بعد حالا آقای عبدالقاسم گرجی که آخر همین کتاب تاریخ فقه و فقها چاپ شده. خیلی خوب، پس یه منبع تا حالا پیدا کردیم برای بحثمون. خب نتیجه داشتیم. خب راجع به ادوار خاطرتون هست اون دوره ها رو؟
اسم ها کمی
وصفش رو بگیر، حالا اسمش رو لازم خیلی خوب حضرت آقا. بله 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 بفهم همه این هم مثلا نویسنده مقاله چجور جمع میشه نجفی مطلق بخون. حضرت آقا بله بله محمد جواد زنجانچی اگر محکم بلند کجا دارید این مطلب؟ حضرت آقای حمیدی. چیه حمیدی؟ چرا؟ اسم شما اون اولیه تو بومی؟ ولی تو نوازشت میخواید دعا کنید اون اولیه به کار میاد اون توفم یه خیلی مردده. ولی یاد ما میمونه ها دیگه اگه پرسید میگیم آقای لغز حمیدی. آقا محمد ارفان آقا ببخشید ما شوخی میکنیم جسارت منظر آقای نشید اون چیه حدش؟ اون چیه حدش؟ نمیگید در حد علم شیمی میگم در اون مورد چقدر اطلاعات دارید؟ خودش گفت معرف باید اجلای از معرف باشه. ما نمیدونیم چقدر اطلاعات از شیمی دارید. خیلی خوب دارید انشالله. حضرت آقا باقر سید محمد صادق. خیلی خوب خیلی خوب خوب عرض کنم خدمت شما که ای کاش که همه آقایون بیشتر می دیدن. حالا ما چون دوستان از من خواستن که خورده حالت کارگاهی هم داشته باشه کلاسمون، خیلی یک طرفه نباشه که من فقط روزه بخونم و آقایان رو به فیض برسونیم، عرض کنم خدمت شما که به عنوان تکلیف اول یک بحثی بکنید. چه جایی نشتن داره؟ طبیعتاً شما الان مشغول یک دوره شده ای که زمان زیادی از شما میگیره و نمیخوام خیلی تکلیف رو نظام گردنتون که بعداً هر روز چونه بزنیم با هم دیگه که آقا اون اساتید دیگه چه کار کردن، اینا چه کار کردن، تو این فرصت محدود چی میشه. ولی خودتون اولاً، ثانیاً هم من هم آمادم استفاده بکنم از نتایج شما، اگرچه تو مباحث من خودم هم عرض خواهم کرد خدمت شما، منابع رو معرفی خواهم کرد. حالا اگر رسیدیم شاید همین امروز آخر بس منابع رو هم گذر کردم، اگر نه باشه برای جلسه آینده که شما هم توی تا فردا یک دوری بزنید. الان که تحقیق خیلی آسون شده دیگه، کاری نداره که از همه سریع از استاد گوگل میپرسن یک عالم اطلاعاتشون میده دیگه. قدیم بود میرفتن از استاد میگرفتن و سینه به سینه منتقل میشد و اینا، البته هنوز هم همینجوره، ولی خب راه های نزدیکتری الان هست که اطلاعات دم دستی رو میشه از طریقش به دست بیارید. شستجو بدید، فحص کنید، بگردید از مقاله، کتاب، عرض کنم خدمت شما که پایان نامه و هر چیزی که در حوزه علم اصول میتونید، تاریخ علم اصول، علم اصول تاریخ علم اصول میتونید پیدا کنید، اینا رو جمع‌آوری کنید، با هم دیگه راجعش صحبت بکنید. اگر شما جمع کنید و بعد راجعش صحبت کنیم خیلی بهتره. اونایشو که من دیدم با هم دیگه راجعش صحبت کنیم، اونایشو که دوستان دیگه دیده باشن، من ندیده باشم، دوستان دیگه توضیح میدن، ازشون استفاده میکنیم. عرض کنم خدمت شما که یک اقلن یک منبع شناسی خوبی داشته باشیم. ببینید در پژوهش یکی از نقص‌های جدی که تو شیوه‌های آموزشی متداول ما توی ایران داره اینه که منبع شناسی خوب صورت نمیگیره. یعنی یک بحث یک موضوعی رو شروع میکنه، یه سری بحثایی رو مطرح میکنن، گاهی نه استاد دیده منابع بحث رو پیش از این، نه طلبه ها پیش از این و بعد از این بهش مراجعه میکنن. همین یک چیزهایی رو یک دوست بزرگواری داشتی میگفت، یک آقایی به ما اصول میگفت، بچه بودیم اصول چی نام کنه، خب یه وزدی پرسیدم که خب ما این همه بحث اصول داریم، عامه سنی ها چی، اونا هم اصول دارن؟ خب نه، اون بدبخت ها اگر اصول داشتن که به این روز نمی افتادن که. ما چه میدونستیم؟ همون که اون گفت، میگفت بعدها که مستصفای غزالی رو از اول تا آخر خوندم، هر بار این استاد رو میدیدم گفت هست، تدریس هم دارم، و هر بار میدیدم تعجب میکردم چطور با اون اطمینان سر کلاس گفت که نه اگر اصول داشتن که اینجور بدبخت نمیشدن. این گاهی اینجوری میشه، نه استاد دیده نه شاگرد مراجعه میکنه. حالا این باز خودش شاگرد فاضلی بوده، رفته بعدن تحقیق کرده، تکمیل کرده اطلاعاتش. منبع شناسی خوب که صورت نگیره، دوباره کاری زیاد اتفاق میفته، فهم ناقص زیاد اتفاق میفته، خطای در پژوهش و انتقال دانش زیاد اتفاق میفته. خوبه دیده بشه، اگر قرار حرفی بزنیم، کاری بکنیم، مخصوصا شماها که اهل فضلید و بعدن میخواد بنویسید تو این حوزه ها، قبل از این که چیزی بنویسید اصل اساسی این تو ذهنتون همیشه باشه، آقا خواهش میکنم، التماس میکنم، واقعا التماس میکنم، وقتی چیزی میخواید بنویسید حتما باید هر چه کار در اون حوزه شده تا زمان نگارش شما رو دیده باشی مراجعه کنید، بعد دست به قلم بزنید. اینقدر گاهی آدم میبینه تکرارها و دوباره کاریهایی که بعضن ناقصتر از کاریه که بیش از اون انجام شده. خب یه کار کاملی انجام شده، تو بیا تکاملش بده، بیشترش کن، پیشرفتش کن. همون رو نخونده، همون رو نفهمیده، داره حاشیه میزنه، داره تعلیقه میزنه، داره اضافه میکنه، باید گاهی هم غلطه، یک غلطی شایع شده، رد شده، نقد شده، 100 سال از نقدش گذشته، امروز میبینی که آقای آمده داره سر درسی، سر منبری، سر خطابهی داره همون مطلب غلط رو تکرار میکنه روز از نو، روزی از نو. حالا دوباره یک لجنه باید بشینه شبهه آقا رو جواب بده. آقا برو نگاه کن ببین چی مطرح شده، چی گذشته. منبع شناسی و تاریخ. اما اینکه تاریخ علم اصول چیه و به چه کاری میاد، عرض کنم خدمت شما که ما وقتی میخواستیم درس خارج رو شروع کنیم، استاد بزرگواری داریم خدا حفظش بکنه، درست شما خواهش کردیم که آقا برای ما یک خارج اصول بگو، درس خارج شما ها مدید مستواد بود درس خارجه، آقا هر که کفایه میکنه میره درس خارج دیگه، چکار کنیم؟ خب کفایه مالی کیه؟ مالی مرحوم آخون. آخون چند سال پیش زندگی میکرده؟ حالا شما بگید چند سال پیش بوده آخون؟ آخون تا بگن بیش از نیم قرن از حضور آخوند و اثرگذاری آخوند در مدرسه نجف و همه گیر شدن اندیشه اصولی آخوند داره میگذره. توی نیم قرن حوزه تعطیل بوده که شما حالا کفایه خوندی پوشدید و میخواد درس خارج بخونید، دیگه ما اصولی نداشتیم، کسی بحث اصولی نکرده، هم دوره و چسبیده به آخون مرحوم ناینی نیست، مرحوم کمپانی نیست، مرحوم آقازی های عراقی نیست، مرحوم آقای خوبی و آقای صدر و آقای حکیم و امثال. خب سه نسل دانشی اقلا بعد از کفایه اومدن تلاش علمی کردن، تلاش علمی جدی کردن، چقدر از مبانی آخون رو ناینی نقل کرده. همتر میشن همیتن شیخ انصاری رو آخون دو شیخ و اینها در جنجی ناینی نقل شده، مرحوم کمپانی نقل کرده، مرحوم آقای عراقی نقل کرده. چقدر نظریه پردازی در علم اصول شده. شما کجا اینا رو دیدید که حالا میخواید بشید بیاد درس خارج بخونید؟ درس خارج یعنی این که من حسیله دانشی خودم رو که به دست آوردم بعد از سالها پژوهش و تحقیق در علم اصول میخوام یه الان برای شما ارائه کنم که من حک بخوره. هم شماها با بحث خارج آشنا بشید، با شیوه بحث اصولی به شکل عمیقش آشنا بشید، مسلط برش بشید، هم من از حاشیه ها و نظرات شما استفاده کنم برای تکمیل نظریه خودم. خب این کجا شما اینا رو دیدید؟ گفتیم خب چیکار کنیم؟ خب ها باید برگردید عقب، این ناقصیاتون رو جبران کنید. گفتیم خب همین ناینی و کمپانی و عراقی و آقای خویی و اینا ببینون کافیه دیگه. گفت نه، شما چطوری اصول خوندید؟ الموجز خوندید مال آقای سبحانی معاصر، خدا حفظش کنید. بعد رفتید مظفر خوندید مال مرحوم اصول مرحوم مظفر رو خوندی که مثلا 30 سال قبل از دنیا رفته. بعدش چی میرید میخونی؟ رسائل میخونی مال شیخ انصاری 3 نسل 4 نسل قبل از اون. بعد میرید کفایه میخونی مال مرحوم آخون. خب این که خیلی عقب جلوسش داره که جا به جایی مباحث توش هست. گاهی اوقات این به درد شما میخوره، الان بهش گرفتار میشی، طلبه میره سر بحث رسائل میشینه، مطلب را شیخ انصاری بهش میگن، بلند میشه نقد میکنه، میگه آقا این اشکال رو داره. استاد میگه بشین تو نمیفهمی. آقا میفهمم اشکال داره. میگه بشین گوش بده بحث رو بفهم. گاهی برای بعضی این تا آخرم حل نمیشه، این نمیفهمی استاد به کجا خورده. این طلبه حق داره، اون استاد هم حق داره. طلبه حق داره به خاطر اینکه مظفر خونده و در مظفر نقد 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 شیخ رو هم اونجا خونده، یه چیزایی میفهمه، بیچاره بیراه هم اشکال نمیکنه. ولی جای اون اشکال سر درس رسائل نیست، الان تو باید شیخ رو بفهمی. چرا؟ چون این یک پایه ایه که همه بحث‌های اصولی داره حول این میگرده. منتها ترتیب مباحث به هم خورده توی سیستم آموزشی ما. نتیجهش این شده که این طلبه اشکال میکنه و استاد هم به جابش میگه بشین نمیفهمی. اون کتاش درسته، منتها کسی اینو برای طلبه تبیین نکرده، قبل از ورود بحث بهش نگفته آقا تو الان یک دوره تاریخی رو داری میخونی که هسته اصلی علم اصول در دوره معاصر ماست و اگر اینو نداشته باشی ناقصی پیدا میکنی. اون که مظفر رو خوندی برای این بود که اصل اصول بفهمی چیه. این که داری این دوره تاریخی رو ام شیخ رو میخونی و بعد آخوند رو میخونی، اینه که بفهمی هسته اصلی نگاه اصولی معاصر ما و تعلیقات جدیش، اشکال و نقد جدیش چی بوده که بعد بتونی خودت چیکار کنی، به نظریه پردازی به پردازی، به تحلیل به پردازی، به امثال اینها. گفتید خب. گفت خب این یعنی شما نسبت به آموزش هم ناقصی داری، باید اینا رو ترمیم کنی. نشون به اون نشون که ما فقط 2 سال رو در محضر این استاد بزرگوار به ترمیم داشته های اصولیمون برداختیم. کار خیلی خوبی بود، منتها یک نکته خیلی مهمی رو توش پیدا کردیم. حالا اون شیوه هم به درد شما هم شاید بخوره. میگم اونا رو مکلف میکرد هر هفته ای دو هفته ای یک کتابی یا یک مبحثی رو به ما معرفی میکرد و ما مکلف بودیم این رو براش تخریج ارائه کنیم و خلاصه بحث آماده کنیم و بیایم ارائه کنیم و امثال اینها. در ضمن این کارهایی که انجام میدادی، خب بعضی از دوستای ما باصفاتر بودن، بعضیشون مثل من تخسر بودن، اینایی که تخسر بودن خوش ساکت‌تر میموندن ببینن چی میشه، اونایی که صفای بیشتر داشتن و طالب علم بودن زود سوال میکردن. یکی از دوستان یکی از کارهایی که ما رو مکلف کرد این استاد بزرگوار این بود که رسائل محقق کرکی یک رساله ای داده به اسم رسالت و طریق و استنباط الاحکام، یک رساله اصولی مختصریه. خب اینو حتما برید ببینید. ما رفتیم دیدیم هشی دستبندی کردیم، خدایا این بحثای اصولی که توی این رساله آمده با اصولی که ما خوندیم چطور میشه اینا رو جمع کرد؟ خیلی کار سختی بود. هر کسی برای خودش توجیهی میکرد و یک جمع میکرد. تا رسید به اینجا که اون دوست بزرگوار ما سوال کرد، سر بحث که آمدیم پرسید، گفت آقا این رساله که نه یک افتادگی داره، اشکالی داره. استادم که عمدن ما رو فرستاده بود و آماده بود گفت چه اشکالی داره؟ گفت آقا این رساله میگه و اما دلیل العقل فمنها الاستصحاب. استصحاب مگه دلیل عقلیه؟ استصحاب چیه؟ این حالا چیزی یادتونه که حالا ظالف اصول یادتونه نیست. استصحاب چیه؟ اصل عملیه چیه؟ اصل عملیه چیه استصحاب؟ اصل عملیه شرعیه، چه ربطی به دلیل عقلی داره؟ این کجا و آن کجا بینهما با اونان بعید؟ خب این حتما افتاده دیگه، وسطای این یه چیزی بوده، بالاخره این توضیح بوده افتاده. استاد گفت به همین دلیل شما رو فرستادم که برید این رساله رو بخونید. چرا؟ چون یک دوره تاریخی اون چه که شما امروز به عنوان دلیل عملی شرعی دارید بهش نگاه میکنید که از شیخ انصاری به این ور این تثبیت شده، این در یک دوره این خودش دلیل عقلی بوده است. شما میگید الله ادله عقلی چیست؟ آقا ملازمات است و ضد است و کذاست و همسان، میگید اونا رو میاد دلیل عقلی میدونید، در حالی که یک دوره ای همین استصحاب دلیلی عقلی تلقی میشده است. یک سیر تاریخی رو طی کرده تا به اینجا رسیده. یعنی از کجا شروع شد، چرا شروع شد، چطور به اینجا رسید؟ اگه شما اینو نفهمید و ندونید چطور میتونید راجع به فروع و جزئیات مسائل نظر بدید؟ یک سیر تطوری داره مسئله اصولی، شکلگیریش، چرایی شکلگیریش. الان خیلی وقتها تو خیلی از مباحث اصول این اتفاق میفته، برید نگاه کنید خیلی از آقایان دارن بحث میکنن میگن اجتهاد آقا اما متجزن او مطلق. چرا؟ بعد در تعریف تجزی و اطلاق تعریف های متعدد ارائه کردن که همش هم پوشانی داره تو هم داخل میشه و به توضیحات عجیب و غریبی هم رسیده. سر این نخ وقتی آدم میکشه خواهدامون چرا اصلا این بحث چرا شروع شد؟ فایده این بحث از تجزی و اطلاق در چیه؟ چرا دارید بحث میکنید از تجزی و اطلاق؟ میگه آقا متجزی آن است که در ولو یک مسئله استنباط حکم کرده باشد، یعنی در مسائل محدودی استنباط حکم شرعی دارد، اما مطلق آن است که در همه مسائل. دیگری میگه که متجزی اونه که قدرت استنباط داره، تجزی و اطلاق، اونی که قدرت استنباط داره ولی بالفعل نکرده. اما اونی که بالفعل، چرا دو تا تعریف هستن برای این ارائه میکنه؟ چرا دو دسته میشه؟ میگه آقا ما اون اولی رو که گفتیم نگاه کردیم دیدیم مگه کسی هست تو همه مسائل فتوا داشته باشه؟ اصلا مسائل مگه محدوده که کسی بتونه تو همهش فتوا داشته باشه؟ تو همه مسائل دیگه نمیتونه یکی فتوا داشته باشه. خب پس این مقصد درستی پیدا نمیکنه، گیر میافتیم اینجا. بیاین تقسیم عوض کنیم یک حل دیگه باشه. آقا چرا این بحث مطرح شد؟ از کجا مطرح شد؟ سر نخو که میکشید میرسید به کی؟ به والد شیخ بها. میبینید والد شیخ بها وقتی این اصطلاح مطرح کرده اصلا که تجزیه و اطلاق در اجتهاد موضوعیت داره و تفکیکش، توضیح داده. میگه کسی اگر دون 4000 حدیث را حفظ باشد این متجزی است، اگر فوق 4000 حدیث را حفظ باشه این مطلق است در استنباط. چرا؟ میگه چون کسی که 4000 حدیث فقهی حفظ باشه عادتاً قرینه منفصله ای از او فوت نمی شود، اما اونی که حفظ نیست ممکن استنباطش درست باشد امروز، ولی فردا به این قرینه منفصله ای برسد در باب دیگری از ابواب فقه روایتی پیدا کنه که اشعار به اون روایت سابق داشته باشه و فتوای او را. خب ببین وقتی این روشن بشه موضوع تجزیه اطلاق چی بود، چرا اصلا شکل گرفت، با چه عددی، بعد وقت سیر بحث ببینیم، ببینیم مسیر بحث درست داره میره، این وری که داره میره درسته الان هی حاشیه بر حاشیه داره میشه یا نه یه جاهایی لغزیده پای ما در بحث اصولی، باید بیایم اینا رو چیکار کنیم، ترمیمش کنیم. اگر ما معرفت و شناخت به شکلگیری دانش و سیر تحولش داشته باشیم، هم فهم عمیق‌تری از مفاد و معدای مسائل اصولی خواهیم داشت و هم مسیر پیش رو رو خیلی دقیق‌تر می‌تونیم پیش ببریم. در اصل ضرورت و لزومش فکر می‌کنم همین جهاتی که توضیح دادم خوبه. حالا تو این کتاب‌های تاریخ علم اصول و اینها بعضی آوردن، می‌تونید برید اونجا هم ببینید. مثلا به عنوان نمونه اون مقدمه
کتاب المعارف و دیگر نوشته شهید بزرگوار مرحوم آقای سعد رو، اصحاب باقر سعد رو میتونید برید مراجعه کنید. اونجا یک سرفصلی داره که به همین اشاره کرده، به اینایی که من گفتم، نه به اینکه چرا باید نگاه تاریخی به علم اصول داشته باشیم. این یه نمونه فعلا دستتون باشه تا بعد شما خودتون مفصل برای ما بیارید. اما تاریخ علم اصول چیه اصلا؟ حالا همه این گفتم اون چیز مهمیه، خیلی خوب لازمه، ولی چی هست؟ این یه خورده میخوام با هم صحبت بکنیم.
تاریخ علم اصول چیه؟ چی برای ما بحثی ارائه میکنه ببینیم تاریخ علم اصول چیه؟ نظر آقایون راجع به مطلب آقا چیه؟ اون چه شما فرمودید تو روی کرده ها به دانش به تاریخ موصول بود؟ نه تاریخ موصول چیه؟
تاریخ علم اصول چرا مدام همچین اضافه درست کردی؟ تاریخ علم اصول
میشه سوالمونو در بیشتر هم بکنیم. ببینید ما یک تاریخ چه چیز روشنیه،
ببینید تاریخ علم داریم، اصول داریم،
یک اضافه یه جمعه،
سه تا مفهوم داریم. ما این خوبه آقا میگی تاریخ علم و اصول، آقا یعنی چی؟ ما تاریخ داریم، علم داریم، اصول هم داریم، این اضافه چی میخواد ما بگه؟ یعنی اگه میگید ببینید جواب میگید تاریخ چیست، جواب میگید تاریخ علم چیست، جواب میگید تاریخ علم و اصول چیست، این مفاهیم رو لازم شما صحبت کنید. تاریخ علم و اصول چیه؟
فرق علم تاریخ با تاریخ علم و با تاریخ علم چیه که بعد از بفهمیم تاریخ علم اصول دنبال چیه؟ خب سرگذشت هر چیزی پیداست. شما مطلب آقای گرجی رو خوندی ولی یه خورده دقیق تر آقای گرجی گفته تاریخ هر چیزی قاعدتا تو تعریف علم یه خورده جفایه به تعریف حوزه دانشیه. بله چیزی رو مشارکت نمی کنی، نه ترسید، حالا اگه به چیزی فکر میکنی بگیرم طوری نمیشه. وجن بن غیب نکنید ها. حالا درسته ما تاریخ میخواییم بگیم و قصد دستاری خوری ها، ولی من آدم سختگیری هم نخورده. ببینید وقتی راجع به یک اصطلاح صحبت میکنید دو حالت بیشتر نداره، یا میدونید یا نمیدونید. این چیز خیلی مهمیه. اصطلاح دانشی این شکلیه و اصطلاح دانشی گاهی اوقات ممکنه توهم برای آدم ایجاد بشه، تصوری ایجاد بشه که مثلا آقایان میان تعریف میکنن و اینها و ادله اقامه میکنن بر تعریفش و اینها. تو بحث اصولی حالا اینا رو زیاد دیدید و میبینید این رهزن میشه، خیال میکنه آدم که خب تو هر علمی وارد شده الان باید از خودش یک تعریفی درست بکنه و یک شکلی سر سامانی به اون دانش بده و به مرتقای عظیمی برسه. نه، این قصه این بازی ها نیست. دانش یک حوزه تخصصیه، رویکردهای تخصصی داره. وقتی راجع به یک اصطلاح در حوزه دانشی صحبت میکنی یک منبع بیشتر نداره که اون منبع در واقع شیوع و استعمال اصطلاح نزد متخصصینشه، یعنی اهل تاریخ، تاریخ دانها، متخصصین تاریخ به چی میگن تاریخ؟ تعریف این حوزه دانشی نزد متخصصش چیه؟ مثلا فرض کنید اگر میگید حدیث، نزد محدث چه معنایی داره به کار میره حدیث؟ اگر میگید سنت، سنت یک مفهومیه با بیش از 20 اصطلاح معنایی. خب شما سنت که میگی تو کدوم حوزه دانشی داره حرف میزنی؟ داری سنت رو به معنای فقهی میگی، به معنای حدیثیش داری میگی، به معنای عرض کنم خدمت شما که قانونی و حقوقیش داری میگی، به معنای فلسفی و معرفتی کدوم معنا داری میگی؟ اینا هر کدومش یک تمییزها و تفاوت‌هایی با هم دیگه داره که اگر به اونها دقت نشه بعد مسیر بحث شما رو تحت تاثیر قرار میده. وقتی میگیم که علم تاریخ یعنی چی؟ یعنی تعریف علم تاریخ کسی بلده یا نه؟ اینم یک راه میانبر داره ها. نزدیکترین راهش اینه که به این اصطلاح نگاری ها و اینها مراجعه بکنی. کار اصطلاح نگار همینه ها، شیوع استعمال رو احراز میکنه. نقد اصطلاح نگار هم به همینه، یعنی شما میری احراز میکنی شیوع رو به خلاف اون چه که او فحص کرده و نقدی بر اصطلاح نگاشته شده مینگاری. خب علم تاریخ علم بررسی حوادث گذشته است، یعنی حوادث در مسیر زمان، منتها یک رکن دیگه هم داره، یعنی حوادثی که بر انسان گذشته بیشتر موضوع دانشمندان تاریخ بود. یعنی حالا این اختلاف نظر تو این هست ها، با اون کاری ندارم. انسان، حوادث، زمان. چرا حالا این علم تاریخ به این میپردازه؟ سیر حوادث در طول زمان. عرض کنم خدمت شما که این تداوم زمانی وقوع حوادث اون مسیر حرکت و پیشرفت انسانی رو نشون میده، توان قدرت تحلیل به ما میده نسبت به مسیر پیش رو. و عرض کنم خدمت شما که در ارتقاء حرکت دانشی بشر اثر مستقیم داره. تاریخ هر حالا تعبیر آقای گرجی اونجا شیعه که آقام فرمودن، میگه به جای حادثه یا حادثه و اتفاق عظیم، مهم، اثرگذار، اون چیزهایی که نقطه تحول محسوب بشه، نه حالا هر چیزی. اون لعقل آیم چیف الاسواق موضوع گزارش های تاریخی نیست، نه به روی کرده همون ها میگه که وقتهایی هست ها. یعنی مثلا وقتی تاریخ اجتماعی یک جامعه رو میخوان بنویسن، خود همون یعقل آیم چیف الاسواق موضوعش اتفاقا. غرضم از این مثل این بود که چیزای پیش پا افتاده و دم دستی و اینا، یک دوست بزرگواری داریم. حالا اینم دارم زفت میکنم، این همه جوک میشه بعدا. این فامیلش پسندیده است. بعد میگفت که شماها آدم های بلاعتمداری نیستید. چرا؟ گفت به خاطر اینکه به اون چیزی که از صحیفه امام اومده، از بیانات حضرت امامه عمل نمی کنی. گفتم چی اومده؟ گفت امام تو اون صحیفه فرموده وجوهات را کماف سابق در قوم به آقای پسندیده بدهید. شما نمیدید کماف سابق. خب این ممکنه یه جایی در یک تحلیل تاریخی برای یک واقعی مفید بوده باشه، ولی جمع کردن اینها و کنار هم چیدن اینها مثلا خب شاید در گزارش های عمومی و در همه گزارش ها موضوع مهمی نباشه. مثل اینها عادتا نباید می اومده دیگه، ولی اومدنش منجر به این شده که این دوست ما هم خوب ازش استفاده بکنه. اما تاریخ علم همونطور که اشاره کردیم در واقع این اضافه میخواد بیاد اون تحولات انسانی، اون حوادث اتفاق افتاده رو خاص کنه به یک حوزه دانشی. منطقه خاص شدنش به حوزه دانشی این یه خورده توضیح میخواد. این که خاص بشه به حوزه دانشی یعنی چه؟ در واقع یه بار شما میگید که حضرت امام 15 خرداد 42 علیه رژیم شاه سخنرانی کرد و این نقطه مثلا عطفی شد در چی؟ در تاریخ ایران و بلکه در تاریخ جهان. یک حادثه ای را که خارج داره ماوضع عینی و واقعی داره دارید این رو بحث. یک بار این خیلی مصادیق میتونه داشته باشه، حتی تا شما برید که دعوای اصولی و اخباری و فتوای به قتل محمد الله محمد اخباری و فجایعی که اونجا اتفاق افتاد، فجایع تاریخی، منتها اون مثلا یک قضیه اجتماعی عمومیه، سیاسیه، این یکی یک قضیه دانشیه ولی نمود اجتماعی داشته. یک بار قضای خارجی و بیرونی رو لحاظ میکنیم، یک بار درک تلقی و فهم رو موضوع تحول قرار میدی. این که تاریخ علم میگی یعنی تاریخ حوادث یا اتفاقات فکری و اندیشه‌ای اساسی که برای بشر اتفاق افتاده. حالا این تاریخ علم یه بار کلی دیده میشه، از اول که اولین نگاشته ها و مانده ها و داشته های تاریخی چی بوده، چطور تحول پیدا کرده. مثلا فرض کنید که آقای میاد مینویسه مثلا پیشرفت دانش در مثلا فرض کنید به دست مسلمین از طب و فلسفه و کذا، یک مخالفی هم ممکنه بیاد بنویسه مثلا انحطاط فلسفه در مثلا ایران و اسلام و نمیدونم اینجور چیزها. چرا این عنوان ها رو میدن پیشرفت یا انحطاط یا هر کدوم از این قضایایی که مطرح میشه؟ چون یک تغییر فهم، تغییر شیوه فکر کردن، تغییر نوع نگاه به مسائل، نوع درک از واقع داره اتفاق میفته. حالا این تاریخ علم رو شما میتونید برای همه علوم بیارید چیکار کنید؟ داخل کنید. یا آقا مثلا تاریخ مثلا فلسفه، تاریخ عرض کنم خدمت شما که مثل این کتاب هایی که نوشتن در تاریخ حکمت و فلسفه و امثال اینها. اینجا موضوع تحلیل شما دیگه قضایای خارجی به عنوان اولی نیست، یعنی تبعاتی که تحولات دانشی داشته فعلا اونا رو کاری نداریم. حالا این خود دانش چه ارتقایی پیدا کرده، چه تغییری کرده؟ ببینید مثلا در دانشنامه اصولی دانشیه یا آقای ضمیری که آقا اشاره کرد یکی از منابع همین بحث ما هم هست، حتما ببینید که حالا دو جلدش چاپ شده. آقای ضمیری رو دیدم داره رو جلد سومش چاپ میکنه، کار میکنه، انشالله به زودی اونم چاپ بشه. که خب این خودش یکی از رویکردهای سگانه ایه که آقا اشاره کرد، حالا راجع بهش صحبت هم میکنیم. در همون دانشنامه اصولیان شیعه میاد میگه که آقا جان قاعده تداهم چیه؟ تداهم یه قاعده اصولیه دیگه، مزاحمت امر و نهی شارع رو میخواد. آیا ممکن است در خارج تعلق به یک موضوع بگیرد یا نمیتواند تعلق بگیرد یا وجه حلش چیز یا فروع و شغل گیرد؟ مزاحمت امر و نهی شارع رو داره، مزاحمت دو بیان. آقای زمین تو دانید دانشان اصولی همشیه میگه مخترعه، مبدعه، قاعده تزاهم چی؟ شنگب. تزاهم که یادتونه درست شد؟ تزاهم یه اهم و مهم کردنه دیگه، اختراعیه. این این ابداعه. چیه؟ کجا؟ چرا؟ طبیعیه؟ عقلیه؟ عقلیه؟ اوغلاییه؟ این آقا مراقب اصطلاحاتون باشید. طبیعیه، عقلیه. آیا همه این قاعده اوغلاییه؟ همه اوغلای عالم همین کارو میکنن. منتها جالبتر اینه که بدونید که قبل از شهید اول علامه حلی بحث مفصلی در نهایت الوصول الى علم الوصولش داره. حالا یا تحقیق نشده بوده اون موقعی که جلد اول کتاب آقای ضمیری چاپ شده یا به وجهی از قلم ایشون افتاده. قبل از شهید اول هم کی بحث کرده؟ به عنوان یه بحث اصولیم علامه بحث کرده. قبل از علامه هم در عامه بحث شده، جوینی داره، دیگران دارن بحث کردن، خب به اونا مراجعه میشه. اینا حالا شما این رو بیاید به عنوان چی؟ وقتی میگید که این یک ادعا است، یک اختراع است، یعنی یک تحولی، یک تغییری در شیبه اندیشیدن و استدلال کردن ایجاد شده، در حالی که چی؟ عدم التفات به بستر اساسی اندیشه بشری منجر به چی شده؟ خطای در تشخیص شده. شما یک امر عقلایی را که عادتا بشر مرتکب می شود، به خاطر همین آقا بهش میگه طبیعیه، این عادت عقلای عالم بر همینه، بین دو چیز وقتی واقع میشن هم مهم میکنن. این اصلا نیاز به جعل و اختراع هم نداشته. این اصلا نمیشه گفت این رو میگم آقا جان این یک قاعده اصولیه، مگر اینکه شما حدود خاصی براش تعبیه بکنید و اختصاص به این حوزه دانشی پیدا بکند. ببینید وقتی آخوند حالا بعدن میخونید توی بحث‌های اصولی بحث میکنه راجع به موضوع اصول که ما امروز هم می‌خوایم یه اشاره بهش بکنیم، میاد میگه آقا یه کلی اعتباری که همه مباحث اصول رو در نظر بگیره، در بر بگیره. اینم علوم اعتباری هم لازم نیست اصلا موضوع داشته باشه، برای یه سری بحثه. چرا؟ چون ما یک مجموعه ای از مباحث داریم که همه اینا رو بعضی نتونستن، حالا به نظر معلومه نتونستن زیر یک موضوع واحد جمع کنن که بگن آقا جان این مایه حوزه بحثی دانشی جدیدی تولید کرده است. خب پس حالا غرض من چی بود؟ غرض من این بود که تفاوت، تحول، تغییر، حادثه فکری روشن بشه ها. این میخوایم بفهمیم که کجاها نقطه تغییر وجود داره. تاریخ این کارش اینه که به ما نشون بده که وقایع علمی، اون شیوه های فکر کردن، اون نوع فهمیدن انسان در این حوزه دانشی چه تغییراتی رو به خودش دیده تا به امروز. چرا؟ چراشو گفتیم؟ تعمیق مباحث، فهم دقیق مباحث، انگیزه های شکل‌گیری مباحث، این عمیق‌تر دیدن بحثه. ببینید شما الان الموجز خوندید اصول بود، مظفر هم خوندید اصول بود، الان هم رسائل خوندید اصوله، چه فرقی بین اینا وجود داره؟ اگر نگاه تاریخی به مباحث داشته باشید خیلی از نکات فنی دانشی از شما فوت میشه، اما اگر نگاه تاریخی به مباحث داشته باشید میبینید اه یه چیزی داره تغییر میکنه. مثلا یکی از چیزهایی که ما در ضمن اون بحث ها میدیدیم این بود که ساختار بحث اصولی از دوره شکل‌گیریش تا به امروز چندین دور چیکار کرده؟ تغییر کرده. گاهی اوقات در یک دوره چند مؤلف با چند زاویه نگاه اومدن تدوین اصولی کردن. شینش حافظینه با هم فرق میکنه. چرا با هم دیگه فرق میکنه؟ زاویه نگاه متفاوتی پشت اینه. شما نگاه کنید میبینید که مثلا آقای مرحوم آسمحمد باقر سعد دروس رو می نویسه یک ترتیبی داره که با ترتیب آخوند متفاوته. هم دوره با ایشون مرحوم آسمحمد تقی حکیم اصول العامه للفقه المقارن رو می نویسه که کاملا متفاوته، بلکه نسبت مباحثش اصلا با هم دیگه نمی خونه. یه سری مباحث توی حلقات هست، توی کفایه هست، توی اصول عامه نیست. چرا نیست؟ یک جایی استاد بزرگواری یه بحثی برای ما میگفت، صحبت اصول عامه آسمحمد تقی حکیم شد، گفت چه اون کتاب که به نظر ناقصه. گفتم چه رو ناقصه؟ گفت آخه این یه سری مباحث الفاظو نداره. گفتم اون یک نگاه بنده خدا. خب خوبه خود به اون آسمحمد تقی خدا رحمت کنه اول بحث اصولیش یه مقدمه نوشته توضیح داده اینا رو که چرا داره تفاوت پیدا میکنه بحثش. نه نه مقدمه رو نخونده، گفته من که اصول بلدم، که رفتم آقایش رو باز کرده ببینید چی داره. نصف بحثا نیست که، آقا اون زاویه دیگه ای داره میبینه، چینش آقایش متفاوته با یک زاویه دیگه، یک شیوه نگاه، یک شیوه اندیشیدن دیگه‌ای رو داره در اختیار مخاطبش قرار میده. به چی؟ به همین مسئله اصولی، به همین موضوع، به همین موضوع دانشی. خب عرض کنم خدمت شما که تعمیق در فهم و تکرار، اجتناب از تکرارهای بی حاصل و امثال اینها. حالا برای تاریخ علم یک مجله تخصصی هم دانشگاه تهران داره با همین عنوان تاریخ علم. هست کانورس مختلفی هست، یعنی با موضوع تاریخ علم کسی نگاشته ای داشته سپرده به اونها، اونها نوشتن. خوب اگه کسی حال داشت اینم بگردی ببینید راجع به اصول چیزی داره یا نداره. حتی وقت کردید دیگه کسی به کسی نیست آقا. ولی برای خودتون خوبه، برای منم خوبه. اگر گشتید و پیدا کردید به ما هم بگید. حالا علم اصول چیه؟ دیگه نوبت شماست. از این دونا ببینید چیزی چندی بگید تعریف الموصول چی خوندی تا حالا؟ کی دعاو کنی بعد دعاو؟ دیگه؟ یک بار به نگاه آقای سعد مثل آقا تعریف میکنیم که العلم و بالعناصر المشترکه عملیت الاستنباط رو تحاز میکنیم. یک بار به تعریف آقا میگید اون چه که در تعریف استنباط قرار میگیرن. یک بار به تعریف مشهور قدمایی میگید که العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه عن ادلتها التفصیلیه. همه اینا چی میخواد؟ چی شد حالا؟ الان تعریفا رو گفت، الان میگذره بعد چیه؟ چه چی میشه؟ حالا موضوع مشخص شده؟ خب چیه موضوع؟ تعریف آقایان گفتم، ترجمه هم کردم. تاریخ نمی خواهیم الان،
ولی یک روزه این نسبت به استنباط احکام مجلوی نگهش جدید مجلوی رو مثلا همون نیست که احکام سیاسی رو استنباط کنم از دوما مثلا احکام رو استنباط کنم. خب یه نگهش جدید، نگهش جدید بعد از مثلا دیگه
موضوع، موضوعش چیه؟ موضوع موضوع چیه؟ حالا با همین تعریف هایی که کردید بگید موضوع علم اصول چیه؟ کار نداریم ما اصلا دعوا سرده ما اصلا اصول نمیخوایم بگیم اینجا ممکن من الان میخوام تعریف کنم یک تعریف دیگه ای بکنم نه با تعریف آقای سعد بخونه نه با تعریف مشهور بخونه نه با تعریف مزدفر ولی بحث ها الان سر این نیست میخوایم بخونم اصول چیه تاریخ علم اصول میخواید بگیم یه اصول چیه شما به ترجمه افتادی ها تعریفش کردین حالا این که به چی میپردازه چی کار میخواد بکنه این که یه قواعد مشترکی برای استنباط وجود داره یه قواعدی تمهید شده وجود داره یا هرچی که به ما کمک میکنه احکام رو از ادله تفصیلی به دست بیاریم تو اصول چه کار میخواید بکنید با این قواعد؟ حجت سازی؟ خوبه دیگه؟ بله؟ حاجمه؟ من نمیدونم وقت دست شماست به من گفتن که انگار یک ساعت و نیم باید در محضر آقایون باشیم پس همون که صداشون در نمیاد الان چقدر از وقتمون مونده ما هم شروع نکردیم که نه کلاس ما مشترکه اینا به ما فشار نیارن ما بهشون فشار نمیاریم باش تصفیه ده دقیقه دیگه من لب من کلی بحث بازم بگم که تون تون جواب بدید خب من اگه میدونستم خودم حلیم میگرفتم یا بردم بچه سریع‌تر جواب میگرفتم نه دیگه الان فهمیدم سبونه بهتون میدن فردا منم زودتر میام که به صبحونه برسم خب چی کار بخواد بکنه اصول با این قواعد بیان آقا بیان خوبیه ببینید بیانهای مختلفی وجود داره ولی معداش تقریبا چیزی شبیه مطلب جا فرمون فرمون میرزا در قوانین میگه دلیلیت ادله اربعه ادله چیه؟ کتاب، سنت، اجماع و احکام. این چی که در اصول محور بحث قرار میگیره میخوام راجعش بحث بکنم البته اشکال داره این نگاه چرا؟ چون شما میگید که دلیلیت ادله اربعه خب حجیت خود ادله اربعه کجا ثابت شد؟ اونم باز جاش تو بحث اصولیه همینجا بحث میکنید چون حجیت سنت رو همینجا بحث میکنید حجیت کتاب رو همینجا بحث میکنید بله حجیت ظواهر کتاب و سنت رو هم همینجا بحث میکنید پس خود دلیلیت به تنهایی نیست مثل ساعت قصود و اینها بعد از مرحوم میرزا آمدن چیکار کردن گفتن که آقا خب ادله اربعه میگیم و ما تعلق به بشه دیگه مثل مرحوم آقای بروجردی اعلی الله مقامه و شریف حیث بحث رو لحاظ کرد آمد گفت آقا شما این هر چی که در طریق استنباط قرار میگیره عناصر مشترک استنباطه هر چی اسمشو میذاری از چه جهتی بحثش میکنی چی کار میخواید باش بکنی گفتن آقا میخواییم ببینیم یسح الاحتجاج بهی فی مقام استنباط الاحکام شرعیه ام لا یسح الاحتجاج بهی قول لغوی حجتون هم لیسه به حجته ظهور حجتون هم لیسه به حجته کتاب حجتون هم لیسه به حجته ظاهر الکتاب خبر و ثقت سنتون همه اینا چیه؟ همه اینا رو این حیط الحجیه میخواید بحث بکنید که صحیح هست مستنبط احکام بیاد از اینها استفاده بکنه یا صحیح نیست اونهایی که دلیلیت ادله گفتن، اونهایی که ادله گفتن و همه اونهایی دیگه ای هم که بحث کردن، تقریبا معدای کلامشون همینه. میشه یک جمع‌بندی خلاصه ای از این ارائه کرد که بگیم موضوع اصول حجته. تو اصول از حجت بحث میکنه. حالا این که میبینید شما رفتن بحث لغوی کردن و بعض از وضع او نمیدونم امثال این بحث آمده داخل در بحث اصولی شده، این هم به همون وجهه. چرا؟ چون آمده نگاه کرده، اینو بعضی از اصولیان تصریح دارن بهش ها، میگه آقا لغوی ها به اندازه کافی بحث نکردن، نیاز استنباطی من بیش از این بحثیه که این ارائه کرده، خب خودم باید تکمیلش بکنم، چون من نمیتونم به غیر علم فتوا بدم، باید به علم برسم. علم هم با تحقیق به دست میاد، به تخیل که نیست که. خب وقتی بین قول لغوی ها اجماع اتفاقی نیست و خطای قول لغوی آشکاره، خب من نمیتونم به وقتی اون حجت نشد نمیتونم تاثیر دوم بکنم، پس باید یک مسیری رو بچینم که بر اساس اون واژگان شارع رو شناسایی بکنم، بر اساس اون واژگان شارع رو تحلیل بکنم که اون از اعتبار نزد شارع برخوردار باشه. لذا اومده چیکار کرده؟ مواسی لفظی کرده. یک بار رسیده به چی؟ به ادله عملیه. یا آقا من دلیل اجتهادی دیگه نداشتم، شکار کنم که حکمی بدم که مکلف بلا تکلیف نمونه و بعد انده شارع هم بتونم سرمو بالا بگیرم بگم که این به بیان خودت یا به التفات به بیان خودت من این رو به دست آوردم، در اختیار مکلف قرار دادم، اصول عملیه جمع شده. ادله اجتهادی و اینها هم که سر جای خودش، اختلاف در فهم مفاد که به واسطه گذر زمان و امثال اینها پدید آمده. هزار سال پیش یک حرفی زده شده، آمد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد که یبن رسول الله، حلیم نیست ها، ولی شما یه جوری نگاه میکنی که حلیممون دیر شد. وضو گرفتن با نبی جایزه یا جایز نیست؟ بلا فاصله امام صادق به چیز هم نه کدوم نبی چند تا نبیز بود؟ یه نبیزی که رسول الله فرمون یا نبیزی که الان شما استفاده کنید؟ فرقش چیه؟ میگه نبیزی که رسول الله میفرمود یک کوزه آب بود، چهار تا دونه چشمشی خرمای چیزی میداختن زهر آبو بگیره. نبیزی که الان داره استفاده میشه و از عمر بن عبدالعزیز به بعد باب شد، یه همون تشکیه همون کوزه هست، ولی یه کوزه خرماست، یه چند تا چیزی آب توش تکوندن، این مشروب میشه، اون نجس میشه، اون یکی چیه؟ آبه، فقط زهرش گرفته شده، تلخیش گرفته شده. با اون بله یا صحح الوضوء، اما با این یکی نه، تازه باید آبش هم بکشی. خود مسئول داره استفاده میده که چی؟ حواست باشه، گذر زمان فهم شما را از واژگان متفاوت میکنه. باید ببینی در اصل صدورش به چه معنی بوده. این که آقای ما در بحث‌های فقهی مفصل تذکر دادن که باید دید استعمال واژه در عصر معصوم چی بوده، همین یه جهتش. همین ها به مرور قواعد رو برای ما شکل داده. قواعد اصول در واقع همین کار رو میخواد بکنه، یعنی به ما رو برسونه به اون چه که صحت احتجاج داشته باشه، چه در الفاظ باشه، چه در مقدام نصب باشه، چه در تلقی از نصب باشه، برداشت از نصب باشه. قواعدی که به ما اجازه میده یا تصحیح میکنه برای ما برداشتمون رو از فهم نصب. حالا عرض کنم خدمت شما که بر این اساس بفرمایید که تاریخ علم اصول چی میشه؟ تا بریم تاریخ علم اصول شد چی؟ با همه این قصه ها و جوک هایی که من برای شما گفتم چیزی از توش در میاد برای تاریخ علم اصول؟ استنباط خیلی خوب دیگه دوباره اونجوری داریم با دنیا نگاه لفظ زیاد می‌کنید. همین توی در ضمن سری تحول قرار میگیره. منتها حالا حجت موضوع علم اصول بود، ما تاریخ علم اصول رو که میخواییم به پردازیم بهش فقط خواستیم توجه به حجت داشته باشیم، ولی این حجت رو یک ما به ازایی داره که روش سوار میشه. در واقع مسئله اصولی دیگه، اون مسئله مسائل و مباحث اصولی ما میخواییم ببینیم در طول تاریخ چه تحول و تطوری رو به خودش دیده، چه تغییراتی داشته، کی این قاعده حجت شده است، کی شکل گرفته است. سیر شکلگیری و تحولات مسائل دانش اصول حالا در ضمن این خیلی چیزا قرار میگیره، از مسئله سیاسی که مهمترین کاری که توی بحث اصولی اتفاق میفته، یعنی شما میدونید یک مسئله از کی پدید آمده، تابع چی پدید آمده، نسبتش با مسائل دیگه چیه، این یه نقطه حلقه مفقوده ایه. ما خیلی یکی از مشکلات بزرگمون بعدم تو مسیر اجتهاد باش برمیخورید اینه که طلبه نمیدونه این مباحث اصولی که خونده کلا یک تشتی برداشته همه رو ریخته توش، هی با خودش گرفته به دوش از این بحث این بحثا با هم دیگه چیه، اگه نفهمه نمیتونه. خب اگه بدونه کی شکل گرفت و چرا شکل گرفت، خیلی از ارتباطات بین دانشی بین مسائل براش روشن میشه. یک جهتش عرض کنم خدمت شما که دور شناسی ها و این هاست که آقا هم اشاره کرد و بحثش مطرح شد فی الجمله، که در واقع توی تاریخ علم اصول ما میفهمیم یک دوره هایی یک شیوه فکری رایج بوده، دوره های دیگه متفاوت شده، تمیز این دوره ها از هم دیگه و ویژگی های هر دوره، اثرگذاری هایی که بر فرآیند تکاملی دانش داشته، اینه چیز مهمیه. یه بحث ثالثی هم هست که اونم بحث مهمیه، ساختارشناسی مباحثه. یعنی ببینید توی سیر شکلگیری و تحول دانش اصول یک سری مباحثی جزء دانش اصول داخل شده که به مرور تهذیب شده خارج شده، یک سری مسائل هم هست که نبوده اضافه شده. شناخت این ساختار اون ارتباطات مسائل یک هندسه برای ما درست میکنه، یک ساختار درست میکنه، نظام بحث اصولی. این چیز مهمیه، کمتر این شاید کمترین چیزیه که بهش توجه شده و بیشترین اهمیت رو داره، چون شما فهمتون از مسائل تابع اون ساختار جامعه اتفاق میفته، ولی معمولا تو آموزش‌های حوزوی ما نیست. تاریخ اصول به شما کمک میکنه یه خورده اینها رو تقویت بکنیم انشاءالله. پس ما تو تاریخ علم اصول تحول و تطور دانشی مباحث و مسائل علم اصول موضوع بحثمونه. حالا باشه برای فردا انشاءالله راجع به پیشینه بحث و منابعی خورده صحبت میکنیم. تا فردا اگر حالی داشتید و فرصتی شد و عرض کنم خدمت شما که رسیدید ببینید یه چند تا منبع ما پیدا کنید ببینید که چی دارید. منم جلسه آینده مفصل انشاءالله راجع به منابع صحبت میکنم، منابع شما رو هم بهش زمینه میکنید. فصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. هون يجي شباب مجال كده. سلامات باشي. خير باشي.